پادکست زندگی واقعی حاوی کلمات و مفاهیمیه که برای بعضی از افراد خصوصا بچه‌ها خوشایند نیست. لطفاً اگر قصد دارید این پادکست رو برای کسی پخش کنید، قبل از هر چیز اول خودتون بهش گوش بدید.
جالبه با هم یه داستانی داره که خیلی به عنوان یه داستان گنده‌ایه که سرفصل زندگیشه، همیشه ازش یاد میکنه. این که یه آدمی کوزه‌گر بوده، یه شاگرد کوزه‌گری داشته، هر روز صبح میزده تو گوشش میگفته کوزه رو نشکنی ها، کوزه رو نشکنی ها، و هر روز کتک میزدتش. یه روز این شاگرد کوزه‌گره همینجوری داشته میرفته کوزه رو برسونه، کوزه میشکنه. بعد وقتی برمیگرده میگه که دیگه الان دیگه منو میکشه و صاحب مغازه نمیزنتش. بهش میگن که چرا نمیزنیش؟ میگه اون زدنه واسه این بود که این کوزه رو نشکنه، وقتی شکست دیگه چه فایده‌ای داره زدنه. و that's the point. ما هم اینجوری بودیم.
این زندگی واقعیه. دارید به پادکست زندگی واقعی گوش میکنید. اولین قسمت از سری اول پادکست زندگی واقعی با عنوان خانه‌های مسموم گوش میدید. من سپیده علیزاده توی این پادکست میرم سراغ صحبت با آدمایی که یه موضوع خاص همه یا بخشی از زندگیشون رو تحت تاثیر قرار داده. توی مجموع اول با آدمایی صحبت کردم که توی خانواده‌های سرکوبگر، مسموم یا آزارگر بزرگ شدن. توضیح بیشتر درباره این سری زندگی واقعی رو میتونید انتهای همین قسمت گوش بدید. روایتی که میشنوید واقعیه، ولی صدای راوی برای حفظ حریم شخصی و البته به دلایل دیگه با واسطه به گوش شما میرسه. توی این قسمت کیوان محمدی واسطه شنیدن صدای راویه. کیوان توی گوشش هنسفیری گذاشته، ریکوردر روبروشه و همزمان که به صدای راوی گوش میده، این بین جمله ها رو با وفاداری به لحن ها، مکس ها، توپخ ها و بار احساسیشون تکرار میکنه.
یه آدم کرد کلاسیک پدر سالار، قد تقریبا کوتاهی داره، چاق، یه پیشینه کشتی گرفتن و ورزش داره، واسه همین خیلی قویه. ولی مهمترین ویژگیش که میتونم تحلیلش کردم اینه که بابام آدم نسبتاً باهوشی بوده که مثلا تو همون هیته خودش که مثلا ساختمون سازی باشه، خیلی سریع یکی از بهترین بناهای شهر میشه، خیلی سریع یکی از بهترین کاشیکارا و سنگکارای شهر میشه. ولی هیچ وقت به خاطر اینکه نمیتونسته اعصابشو نگه داره یا ارتباطات داشته باشه همیشه ناموفق بوده، یعنی هیچ موفقیت مثلا چیزی کسب نکرده. این دوچاره یه سرخوردگی بدتری شده که خانواده رو جایی میبینه که میتونه خالی کنه روش. کل زندگی ما، خانوادگی ما، یه قرارداده بین من و خواهر و برادر و مامانم که پنهانی باشه همه چی. من خواهرم یه سال دیر دیپلم گرفت چون مشغول دافازی بود، بابام نفهمید. دانشگاه یه سال دیر رفت، بابام نفهمید. این در این حد، در این حد چیز گنده که بابام نمیفهمه. همه یه جوری بازی میکنیم که انگار همه چی اونجوری که بابام فکر میکنه و همش همینه دیگه. من مثلا حتی پول به هم دیگه قرض میدیم نباید بابا بفهمه. به طور مثال، مثلا یکی از بزرگترین دعواهای خونه ما این بود که خواهرم که خودش کار میکنه و مثلا دستش دوش به خودشه، به یه بنده خدایی که خیلی محتاج بود، در حال مرگ بود، یه میلیون تومن کمک کرد و پول خودش بود. این دعوا در حد این که خواهرام از خونه بیرون بکنه و نمیدونم یه جنگ اعصاب طولانی مدت به وجود بیاره و نه اینجوری بودش. یه روز آقای خردبینان، حتی اسمش هم یادم رفته، معلم زیست دوم راهنمایی، از همون امتحان گرفت، من 13.5 شدم و چون مطلقا نخونده بودم و نمیدونستم چی میخواد امتحان بگیره. بعد من این برگر رو قایم میکردم کجا؟ جلوی سنگ، جلوی خونمون یه سنگ گندهی بود، زیر اون قایم میکردم. بابام اومده بود یه تیکه کاغذ دیده بود، بعد این سنگ رو براش بود، یه برگه امتحانیه و 13.5 گرفته. اومد خونه، در اتاق باز کرد، با کمربند اومد تو اتاق و گفت برگه رو انداخت روم و من فهمیدم قضیه چیه و شروع کرد به زدن من. چند تایی من رو زد، بعد مادرم اومد توی اتاق، من داشتم جیغ میغ میزدم، مادرم خودش رو انداخت روی من، مثلا گفتش که نزنش. بعد 13 ضربه هم مادرم رو زد و گفت تو نمیدونم چی شدی، ال شدی، بل شدی. و همیشه هم مقصر مامانم بود، تو این پسر رو اینجوری کردی، تو این کارو کردی، تو این کارو کردی. بعد و گذشت. خوشبختانه هیچ کدوم از ضربه ها روی صورتم فرود نیامده بود، روی دست و پاهم بودش، جایی نبودش که مثلا آبروم بره فراش توی مدرسه. رسید به امتحان ترم، خیلی قبل ترم بود این قضیه، مثلا امتحان سلس ترم اول بود، کمتر از یک ماه بعد اون اتفاق بود. بابا اومد از من یه امتحان گرفت، همین زیست شناسی، اصلا هم تنها باری بود که ازم امتحان گرفت زیست شناسی که مثلا ببینه من چند مرد حلاجم. امتحان رو از من گرفت و من شدم 6.5 از 20 و قشنگ یادم ساعت 11:40 شبی بود که من فرداش امتحان داشتم و از من میخواست، من میخواستم تا صبح بشینم بخونم مثلا 6.5 هم بتونم بهتر کنم. گفت حق نداری درس بخونی، باید با همین 6.5 بری سر جلسه ببینم چی کار میکنی. مثلا جالب قضیه اینه که من زیست اون سالو 20 شدم، 19.5 شدم، دقیق 19.5 شدم و آوردم نشوندم و به نشونش شدم، گفتم من 19.5 شدم و گفت تقلب کردی. من تو اتاقم نشسته بودم، داشتم درس میخوندم، دیدم یه صدایی میاد توی حال، پا شدم رفتم توی حال، بعد دیدم مادرم دستشو گذاشته رو سرش در کنار دیوار ایستاده، یه حالت گارد دفاعی گرفته و قبلش یه جر و بحثی داشتم با هم که مثلا اینا کیان دارن میان خونه ما، هر روز 3-4 آدم جدید میان اینجا که بشینید مثلا مواد مخدر مصرف میکنید. بعد با من با بد اخلاقی کرد و این صحبت ها. بعد گفتیم این بچه مثلا خیلی ملو، این بچه درس داره، این بچه نیاز به آرامش داره. و اون موقع من 15 بود، یعنی یک برادر دو سالی 1.5 خیلی کوچیک داشتم توی خونه که نیازمند مراقبت و اینجور چیزا بود و فضای خونه دود بود و یه اعتراض اینجوری کرده بود. در نهایت به این منجر شد که یه سیلی خیلی محکمی بخوره مامانم و سر اون گوشش کر بشه و من لحظه ای که رسیدم اون سیلی رو خورده بود، اون لحظه اتفاق نبودم، چون معمولا میپریدم جلو و خودم میداختم مثلا وسط که مثلا من کتک بخورم. بابام خیلی میخواست من رانندگی یاد بده، من 16 بود و من انقدر بهم اصرار کرد که من هنوزم که هنوزه تو سن 31 گواهینامه نگرفتم و از رانندگی متنفرم و قصدم ندارم که هیچ وقت بگیرم این قضیه رو، با وجود اینکه رانندگی خب بلدم. و اینجوری بود که میرفت تو سربالایی خیابون، بعد اون موقع ما یه ماشین 8 آمریکایی داشتیم که سخت بود، رانندگی بود با همچین ماشینی. به من گفت بشین پشتش، اولین باری که خاموش کردی دیگه نمیشینی پشتش. 10 اول من 3 پشت فرمون بودم و به هم نمیگفت که چی کار باید بکنم که خاموش نشه، میگفت را برو. و اون موقع هم اینترنت نبود که من مثلا در بیارم که ببینم مثلا چه جوریه. بعد یه بار که داشتیم تازه راه افتاده بودم، یهو من پام رو کلاش برداشتم که تو دنده بود، یه کار شبیه این کردم که یهو ماشین یه تکونی خورد و یه تقه کرد و یه چیزیش احتمالا خراب شد. بعد با اون خیلی عصبانی شد، کلامو کوبون توی فرمون و این خیلی خشن بود برام. و بقیه آخه مثلا خشونت هایی که تحتش قرار گرفتم، مثلا چه میدونم تو کوچه با رفیقم بازی کردم یقمو گرفته کشیده، یا مثلا چیزای اینجوری بوده که مثلا که باشه این برسینگ بوده، تا جلوی رفیقام مثلا کتک خوردم، توی فک و فامیلم کتک خوردم، یا مثلا دعوا انقدر چیز گرفته که خونه رفته بیرون، انگار یه ابژه ای از آبرو برای من درست کرده بودن که این باید همیشه حفظ بشه و با هر قیمتی و هر هزینه ای باید بزینه بدی که این آبرو حفظ بشه. بارها من در این قضیه قرار گرفتم که ترجیح میدادم کتک بخورم به جای اینکه وسط خیابون داد بزنه آبرومون بره، وسط مهمونی داد بزنه مثلا آبرومون بره. ای کاش مثلا وسط عروسی فامیلمون یکی مثلا به بابام رفت گفتش مثلا دخترت با یه پسری دیدم، ما میرفتیم خونه هممونو میزد، اونجا خواهرمو با مو نمیکشید توی عروسی که ببرتش بکشتش، میدونی چی میگم؟ یا یه جاهای این خوشونتت. مثلا یه بار یادمه مثلا تو ماشینی که رفیقاش بودی، من بودم، بابام بود و عموم، گفتم بابا فلان چیزو واسه من میخرید، چنان شیشکی تو ماشین واسه من زد که عموم و رفیقاش برگشتن و بهش اعتراض کردن، گفتن این چه وضع برخورده آخه. و من اونجا واقعا دلم خواستم گفتم کاش میزد، واقعا واسه من شیشکی نمیزد تو ماشین. بعد اینکه درسم تموم شد، من این مدت کوتاهی قبل سربازی رفتم شهرمون و دیدم تموم فیشایی که حتی 10,000 تومان که مثلا پول فرستاده چسب زده مثلا یا مثلا چسب داره که این رقمش پاک نشه، یا مثلا با خودکار اونجایی که پاک شده بود و نوشته بودش که مثلا پر رنگ کرده بود دوباره آورد گذاشت جلو و رقم کاملی که از بعد به تولدم خرج کرده بود بهم گفت که بهش پس بدم، 33 میلیون تومان. من الان دارم پس میدم، الان که داریم چیز میکنیم سعی میکنم خورد خورد بهش پول بدم به خانواده و در نهایت وقتی 33 تومن صاف شد برم بهش بگم که بفرمایید 33 تومن صاف شد. نه نگه نداشتم حقیقتش، حسابم نکردم، ولی اگه بیشتر ایدم اینه که پولدار بشم نقد همش رو بذارم جلوش بگم بیا این 33 تومن و تو دیگه بابای من نیستی دیگه، کس ننت ببخشید. ببین سال 88 اومدم تهران و الان 10 سال ازش میگذره، تو این 10 سال شاید 6 بار کلا با بابام صحبت کرده باشم، یعنی من حذف کردم بابامو از زندگیم و بابامم don't give a fuck about بچه هست. فقط توی همه این 10 سال موقعی که دانشجو بودم و بهش وابستگی مالی داشتم و زنگ می زدم یه پولی یک پنجم هزینه که داشتم می کردم ازش می گرفتم و اونم هیچ وقت نپرسید درس چطوره، لیسانس تو گرفتی یا نه. و حتی ما یه دوره سال 96 با هم کار کردیم، یه 5-6 ماه توی اتاق زندگی کردیم، یه پروژه بود، من رفتم کمکش که داشت از دستش در می رفت. تو مدت هم حتی خیلی با هم حرف نمی زدیم، من سرم تو موبایل بود، با هم بودیم. این جدایی رو می دونستیم که این جدایی بالاخره اتفاق می افته، یعنی بابام از من خوشش نمیاد، یا یعنی با توجه به دعواهای مکرری که کردیم و اتفاقات که طی این سال افتاده از من خوشش نمیاد و منم خیلی خیلی رک به بابام گفتم که ازت خوشم نمیاد. و آره من البته چون بارش هنوز روی خانواده‌مه، یعنی هنوز این بارش هنوز روشونه من نیفتاده پایین، یه استرسی دارم که هر آن ممکنه این خانواده از هم بپاشه به خاطر رفتار غیر معقولانه و رفتار درست بگم احمقانه بابام. ولی یک اینکه خودم دیگه مستقیم باش ندارم و خوشحالم ازش، حتی برای عروسی من برای ارتباط مستقیم باش نداشتم، مادرم بهش گفت. و یه روز اومدن تهران و تو اون 4-5 روزی که تهران بودن که این بساط عروسیمو اصلا عقد و اینا اوکی بشه، حتی کلن فکر کنم نیم ساعت با هم حرف زدیم، اونم در مورد کار بود، یعنی هیچ چیزی در مورد فضای شخصی هم دیگه از هم نپرسیدیم. یعنی مثلا حقیقتشو بخوای، هرچقدر بابام سرکوبگر بوده، من ده برابر سرکوبگرترم نسبت به خودم. یه جوری اولین چیزش اینه که من واقعا برای خودم اهمیت قائل نیستم، نه واسه تایمم، نه واسه پولم، نه واسه زندگیم، خیلی اهمیت قائل نیستم. وقتهایی واسه هم معنا پیدا میکنه که بتونم کاری بکنم برای دور و بریام. هیچ ارزشی برای خودم قائل نیستم. من وقتی با دوست دخترم بهم خوش میگذره که داره به اون خوش میگذره، اگه به اون خوش نگذره منم خوش نمیگذره. و حقیقتشو بخوای بجز مواد مخدر هیچ خوشگذرونی دیگه رو سراغ ندارم و مواد مخدرم به خاطر اینکه ذهنمو پرت میکنه از همه چیزها به مدت خیلی کوتاهی. این یکی از اینا. یکیش اینه که قابلیت خوشگذرونی ندارم، آدم یه مقداری استرسی هم، با وجود این که سعی میکنم اصلا نشونش ندم توی رفتارهای اجتماعی و عصبی هم، خیلی چیزات خیلی سریع رو میره رو مخم. و واقعا نزدیک 15 ساله دارم کار میکنم روش که آدم عصبی نباشم و آروم باشم، خیلی قاطی نکنم. به شدت آدم اگرسیو و دعواکنی بودم و دعوا میکردم، دعوای فیزیکی شدید چندین بار، حتی به خون و خونریزی هم رسید. ولی من یه 10 سالیه که دارم تلاش میکنم که آروم کنم همه چیو. یه میدونی یه جاهای این قضیه انقدر برمیخوره که میخوای برعکس همه چیزهای قبل باشی و همه چیزای قبلی، چیزایی که بابات بوده باشی. یعنی وقتی میخوای برعکس همه چیزی که بابات بوده باشی، نمیدونم بدترش میکنه بهترش میکنه، ولی تموم نمودهای رفتاری که فکر میکنی از اون به ارث گرفتی و از بین میبری در خودت. یک بار خواهرم به هم گفت این رفتار دقیقا شبیه باباست، و این جمله واقعا سخت‌ترین جمله‌ای بود که من توی زندگیم شنیدم. یعنی جملات سخت خیلی زیاد شنیدم، ولی این سخت‌ترینش بود، این اتفاق. و بعد اون من تا الان دیگه اون رفتار هیچ وقت تو زندگیم چیز نکردم دوباره، یعنی هر وقت میشه قشنگ جلوشو میگیرم. این بزرگترین مانع چه؟ این بزرگترین هدف زندگی منه که بابام نشم. یعنی اون یه چیزی نشدن، یعنی مثلا اون نشدن شده هدف زندگی من. من یه مقدار خودسانسوری کردم از رفتارهایی که مثلا شبیه بابام بوده با خواهرم کردم. من یه سری از رفتارهایی که بابام با خواهرم کرده رو یه سری هاشو دقیقا مثل همون رو انجام دادم و من الان خیلی شرمندم از این رفتاره. میزدم خواهرمو، خیلی بدم میزدم، همیشه کتک میخورد از دست من خواهرم، هر کار اشتباهی میکرد. ولی ماله خیلی وقت پیشه، ماله اوایل نوجوانیمه تا 16-17 سالگی. من به شدت آدم دعوایی بودم، آدم عصبی بودم و تشویق می شدم از طرف خانواده که مثلا آدم دعوایی باشم، مرد با غیرتش معنی پیدا می کنه، مرد با من باید کتک بزنه، کتک بخوره. و تشویق می شدم وقتی که دعوا می کردم. مثلا یه آدم 5-6 سالم بود با اون 20 تومانی کاغذی به هم می داد که برم مثلا بچه های توی محل رو بزنم که مثلا پسرش مرد بار بیاد. و اون ایده ای از مرد بودن رو فارغ از بابام من گرفته بودم. درسته استورم بابام نبود، ولی همون گوه بودم. به نوعی دیگر و خیلی عصبی بودم، با مامانم زیاد دعوا میکردم، با خواهرم خیلی زیاد میزدم. مثلا خواهرم 5-6 سالش بود اون موقع، به من مثلا 15-16 سالم بود. سر همه چیز، سر اینکه صدای تلویزیون رو قطع کردن، سر اینکه اصلا موضوع دعوا گاهن مطرح نبود، نفس دعوا کردن مطرح بود که این تنشه باعث میشه تو قدرت داشته باشی، این با این دعوا کردن باعث میشه تو قدرت داشته باشی، تو باید به عنوان کسی که نظرش از همه مهمتره تو اون خونه بعد بابا خودم رو ثابت میکردم. واسه همین با مامانم هم دعوا میکردم که تو هیچی نمیفهمی، من مرد خونم. و هیچ وقت مامانم رو نزدم، ولی داد زدم، دعواش کردم و حتی بهش فوش دادم که من مرد خونم، تو مثلا زنی تو این خونه و باید از حرفای من پیروی کنی، نمیدونم حرفای منو گوش کنی. مامان من وقتی ازدواج کرد یه دختر 13 ساله بود که هیچی از دنیا نمیفهمید و کلن روشش هم اینه که رفع تنش به هر روشی و قیمتی. مامان من خیلی زیاد دروغ میگه، دائما در حال دروغ گفتنه به خاطر اینکه هیچ تنشی به وجود نیاد. به دروغ از طرف من مثلا حال بابامو میپرسه، به دروغ از طرف بابام مثلا کامنت مثبت واسه من میده. و حقیقتش رو بخوای من برای هیچ کدوم از حرفای مامانم هیچ باوری ندارم. احساس میکنم خیلی خیلی دیگه داره زیادی داره دروغ میگه، ولی یه جایی رو میفهممش. و اگه این دروغا رو نمیگفت معلوم نبود چه اتفاقی میفته و تنش هم به اندازه کافی تو زندگیش داشت و داشت کتکش رو میخورد. بعد شوهر معتاد رو داشت هندل میکرد و اگه این دروغا رو نمیگفت این برخورده هی بیشتر میشد. و از اونجایی که این بابای من از این خیلی سوء استفاده کرد که مامان من هیچ جایی رو برای رفتن نداره، هیچ خانواده ای نداره واسه برگشت بهش. خانواده دایی هام و خاله هام و پدر بزرگم به شدت آدم های کسشر داغونی هن که اصلا چیزی به اسم، یعنی توی این 30 سالی که من یادمه کل 5 تا دایی من سرجم مثلا 10 بار خونه ما نیومدن، یک بار زنگ نزدن حال خواهرشون رو بپرسن، اصلا واسه شون اهمیت نداشته این قضیه. و این قضیه بی پناهی مامان، این سوء استفاده رو بابام انجام داد و منم تو اون 14-15 سالگی این کارا رو انجام میدادم تقریبا با همون روش. 17-18 سالگی این بود و خیلی اتفاقی شروع کردم به خوندن رمان و کتاب و داستان و اینجور چیزا. فهمیدم دیگه نباید دروغگو باشم، دیگه نباید اون باشم، نباید این حالت متناقضی که تو من اتفاق افتاد، دیگه من نتونستم اصلا ارتباطم رو با خواهرم درست کنم. یه حس عذاب وجدان خیلی سنگینی همراهم بود، الان ندارمش. و الان و اینکه طی 10 سال اخیر من حتی یه بارم جرئت نکردم به خواهرم بگم نکن، مثلا نکن که شبیه همون آدمه نشم و همه جا فقط دارم حمایتش میکنم و فقط میگم که تو هر کاری که دوست داری انجام بده، من همیشه پشتتم، هیچ چیز بدی نداری. در مورد اینکه چطور گذر کردیم از این قضیه، من فهمیدم که نمیخوام بابام بشم همون بچگی، چون میدیدم درست نیست انگار، ولی شدم. اما تو 16-17 سالگی بود که کلن سعی کردم اصلا مفهومی به اسم پدر رو حذف کنم از زندگیم و سعی کنم نرمال ترین اتفاقاتی رو که میتونه باشه رو بفهمم و یواش یواش بر اساس منطق برخورد کنم. سعی کردم سرکوب رو از تو خونوادم جمع کنم به این صورت که مثلا تو مثلا 18 19 سالگی مادرم رو زور کردم بره کلاس آموزش رانندگی. ما این شانسی آوریم که از سال 85 تا همین الان بابام به اون صورت تو توی خونه نبود و تو جاهای دیگه مثلا میرفت کار می‌کرد، شاید مثلا 2 سال 3 سالش تو خونه بوده. و بعد یه مدت هم که زمینگیر و مثلا تو خونه افتاده بود و مثلا کلن پاشم شکسته بود، اصلا مامانو مثلا مامانو بهش رانندگی یاد دادم، بهش گفتم با رفیقات بگرد توی گروه های کوه نوردی و اینا مثلا برو که یکم باز بشه همه چیز دور و برش. از این طرف هم سعی کردم که خواهرم رو یکم ایمپاورین کنم، با ایده های فمینیسم مثلا آشنا شده بودم تو 18 سالگی که مثلا بتونن خودشون مثلا شکوفا کنن. این چلنج خیلی گنده رو نداشتم که من از بابام بگذرم مثلا و آدم دیگه باشم، چون انقدر شت مطلق بود اون طرف ماجرا، تو میدونستی درست نیست و نباید باشه. و حتی الان که تو این استیج هستم به این فکرم که طلاق مامانم با اون بگیرم و بیارمش پیش خودم، یعنی بیا توی تهران یا کرج یه خونه مثلا بگیرم اونجا زندگی کنه که بالکل اونم خلاص بشه و همه چی تموم بشه و ما یک بار این قضیه رو تموم کرده باشیم. 10 سال با زبان خودم حرف نمیزنم، زبونی که یاد گرفتم دارم با مردم ارتباط برقرار میکنم و این خب یه لایه دیگه ای از منو میبینن. من وقتی کردی حرف میزنم آدم دیگه ایم طبیعتا. این تجربه زیستی اینقدر متفاوته که من گاهن مثلا احساس میکنم که هیچ ربطی به آدم های دوروبرم ندارم و هیچ وقتم یعنی خیلی احساس میکنم که هیچ ربطی به آدم های دوربرم ندارم، ولی خیلی خوشحالم که با این آدم های دوروبرم دارم میپلکم، چون یه حس درونی دارم که من از تهیت منجلاب کسشر به در اومدم و این دوستام و همه دوروبری هم اکثرا همچین تجربه رو ندارن و اینکه من میتونم نرمال با این آدم ارتباط برقرار کنم نشون میده که من این منجلابه نتونسته، من همون گوهی نیستم که از همون منجلابه در اومده، یه آدمی هم که انگار شسته خودشو و دیگه از اون منجلابه هیچی نمونده ازش به اون صورت. یه سه قدرتی به هم میده که دوست داشتنیه. یه بخش دیگرش هم اینه که این تجربه زیسته زیاده، یعنی من تقریبا جای بد زندگی کردم، جای خوب زندگی کردم، کار بد زیاد کردم، کار خوبم زیاد کردم، تجربه های متفاوت با آدم های مختلف، یه آگاهی از وضعیت خودم و شرایط دور و برم بهم داده که بدم نمیاد ازش، یعنی دوستش دارم، یعنی آدمیم که تو حرف خیلی پرت نیستم، یعنی تو هر شرایطی قرار بگیرم میتونم خودم رو طبق اون وفق بدم با اون شرایط، این جذابه برام. بزرگترین چیزایی که واسم و ترومایی که برام پیش آورده این قضیه، من حقی کم آوردن نداشتم، چون من مثلا کم می آوردم اون خونواده از هم می پاشید، من باید هندل می کردم همه چی رو وقتی بابام داشت چه می دونم مواد مخدر مصرف می کرد، من باید حواسم به مامانم می بود، حواسم به خواهرم می بود، نمی دونم همه یه کارهای خونه رو باید انجام می دادم، هیچ وقت مفهومی به اسم کم آوردن برام تعریف نشده و این کم نیاوردنه باعث شد من یه رابطه 6 ساله داشته باشم که حداقلش 4 سالش مصیبت محض بود. من نباید کم بیارم، من نباید کم بیارم توی همچین رابطه ای و نمیدونم خیلی فرصت ها رو شاید به خاطر اینکه نمیتونستم سویچ کنم به یه چیز دیگه از دست دادم، ولی خیلی خیلی جا هم دووم آوردم، خیلی شرایط بدی بوده که من انگار حقی کم آوردن ندارم تونست نجاتم بده. سه سرکوبگریه در نهایت خوب شد، یعنی یه جایی من احساس میکنم خوب شد برای من. چرا خوب شد؟ چون واقعا یاد گرفتم من تو این زندگیم و خودم، یعنی یاد گرفتم که خودم باید همه چیز خودم رو هندل کنم و کمکی از کسی نگیرم هیچ وقت. ولی یه جایی کمک آدم رو رد میکنم به خاطر این قضیه. ارتباطات عمیق انسانی رو خیلی 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 کم میتونم به وجود بیارم و از یه لولی به بعدی اصلا نمیتونم به وجود بیارم. دروغ شنوان یه لایه ادایی توی همه ارتباطاتم دارم و خیلی آدم ناراحت‌تر و غمگین‌تر و بی‌اعصاب‌تر از چیزی که هستم نشون میده، بی‌اعصاب‌تر و بدتر از چیزی که هستم، چیزی که نشون میدم هستم. و خیلی جاها خنده هم به آدم های دور و برم فیکه، خیلی جاها حتی وقتی دارم اهمیت میدم به آدم های دور و برم فیکه. ولی من میدونم این یه روزی میاد این یقم رو میگیره این ادا. شاید اینکه هیچکی واقعا اهمیتی من نمیده ناشی از همین فیک بودنه باشه. ولی
خب فکر کنم لازمه به عنوان اولین قسمت یکم درباره این پادکست بیشتر توضیح بدم. زندگی واقعی قراره توی هر سری یا هر فصل خودش بره سراغ یه موضوع خاص که زندگی بعضی از آدم‌ها رو تحت تأثیر قرار داده. من میرم با آدم‌ها درباره اون موضوع صحبت می‌کنم، صداشون رو ضبط و تدوین می‌کنم و از آدم دیگه‌ای می‌خوام که به اون صدا گوش بده و حرفا رو با وفاداری کامل تکرار کنه. این صدا هم ضبط میشه و کلن صحبتهای هر فرد میشه یه قسمت جداگانه توی این پادکست. درباره این شیوه اجرایی هم باید بگم که این یه تکنیکیه که توی تئاتر مستند ازش استفاده میکنن و به ورباتیم یا واژه به واژه معروفه. البته ممکنه که این تکنیک فقط توی این فصل استفاده بشه و برای فصلهای دیگه کارهای دیگه ای بکنیم. اما این فصل از پادکست که دارید با عنوان خانه های مسموم بهش گوش میدید، درباره آدمایی که توی خانواده‌های سرکوبگر، آزارگر یا با پیشینه بیماری روانی بزرگ شدن. از اونجایی که خانواده نقش خیلی مهمی توی شکل‌گیری شخصیت ما داره، من می‌خواستم با آدمایی صحبت کنم که خانواده از یه جهت‌هایی به شکل‌گیری شخصیتشون آسیب زده یا جای مهمی از زندگیشون رو تحت تأثیر قرار داده. البته شاید به تعداد همه ما مثالایی باشه برای آسیبایی که اکثراً ناآگاهانه از سمت خانواده بهمون وارد شده. اما من فقط با 5-6 تا آدمی صحبت کردم که یا میشناختمشون یا به معرفی شدن و به نظرم اومد داستاناشون با خانواده جدی تر از اکثریت جامعه است. اما اگه شما هم فکر میکنید توی این دسته از آدم ها هستید، میتونید داستانها و ماجراتون رو بنویسید، برای من ایمیل کنید تا بدون نام و نشانی توی شبکه‌های اجتماعی زندگی واقعی منتشرش کنم. آدرس ایمیل ما هست thisreallifepodcast@gmail.com. همینطور میتونید ما رو توی توییتر، تلگرام یا اینستاگرام با سرچ پادکست زندگی واقعی به فارسی یا thisreallifepod به انگلیسی پیدا و دنبال کنید. اولین ضبط این قسمت پاییز 98 و انتشارش بهار 99 انجام شد. Alla Nina.